حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اول الامر، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسيري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمود. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. آیه 58 از سوره مبارکه نساء رو دیشب شروع کردیم بحثش رو به عنوان یکی دیگر از آیاتی که در رابطه با علی و آل علی در قرآن است. اگر فقط قسمتی را که مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام است می‌خواستیم بحث بکنیم، به حرفایی که دیشب عرض کردم و امشب هم خواهم گفت خیلی ما کاری نداشتیم. ما می‌توانستیم مستقیماً قسمت اولوالامر رو مورد بحث قرار بدیم، اختلاف نظر و استنباطات مختلف و بینش‌های گوناگون فرق مختلف اسلامی رو اشاره می‌کردیم. اما از اونجایی که نتیجه‌گیری دقیق از این آیه منوط به بحث قسمت اول هست، لازم دیدم عرایضی که دیشب داشتم که فهرستش رو عرض می‌کنم و ادامه‌اش رو هم بحث امشب این تکمیل بشه بیاری خدا، تا شاید فردا شب فرصت بشه با این مقدمه دو شبه قسمتی که در رابطه با علی و آل علی در قرآن هست انشاءالله روشن بشه و خوندن بخشهایی از تفاسیر اهل سنت در رابطه با این آیه انشاءالله به فردا شب میفته. عرض کردم ابتدای آیه شریف خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. اگر کسی ایمان به خدا ندارد، اصل مسئله دین و وحی برای او جا نیفتاده، نوبت به اطاعت به خدا نمی‌رسد. اگر ایمان به خدا آورده است، هرچه این ایمان قوی‌تر، اصولی تر و ریشه دار تر در دنیای درونش باشد، اطاعت او را نسبت به خدا بیشتر می کند. با توجه به این اصل که هر موجود استکمالی، اعم از گیاه و حیوان و انسان، اگر بخواهن کامل شوند، استعدادهایشون به فعلیت در بیاد یا بالاجبار طبق نظام خلقت یا بالاختیار بر مبنای اراده ای که خدا به انسان داده اصل اطاعت رو باید بپذیره. هیچ کس نمیتواند بگوید ما با آزادی مطلق بدون امر و نهی، بدون باید و نباید، بدون یک سلسله محدودیت ها میتوانیم کامل شویم. نه یک گلدان گل بدون محدودیت گل میدهد، نه یک نوزاد حیوان بدون رعایت یک سلسله اصول ولو به صورت جبری به کمالش میرسه، و نه یک انسان. پس اصل اطاعت قطعی و مسلم. اما وقتی که ایمان مطرح شد، یا ایها الذین آمنو شد، خب مسلمن در اطاعت وقتی مطیع و مطاع مطرح میشه. مطیع کسی است که میخواد اطاعت بکنه، مطاع اون آمر و فرمانده که باید اطاعت بشود. اگر ما مؤمن به خدا هستیم و از طرف دیگر میفهمیم که باید یک سلسله اطاعت داشته باشیم، خب چرا مطاع ما در مرحله اول خدا نباشه؟ اگر خدا قبول نیست، خب بله بحث دیگری است. ببینیم غیر خدا که میتواند نعوذ بالله جای خدا بنشیند، مطاع ما باشد، آمر ما او بشه، ناهی ما او بشه و ما باید و نباید رو از او بگیریم. چون هیچ چیزی رو با خدا نمیتونیم مقایسه بکنیم. لیس کمثله شی، الله اکبر من ما یوسف. پس در مرحله اول مطاع به ذات، ذات اقدس الهی. لذا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. اما چرا در ادامه آیه فرمود و اطیعوا الرسول؟ دو سه حدیث میخوام امشب بخونم. دیشب یه 7-10 یا 15 آیه قرآن بود که در زمینه اصل اطاعت، اطاعت خدا و رسول و ترک اطاعت غیر خدا و رسول با توجه به بحث دیشب. اما امشب قسمت اول رو با توجه به بحث گذشته در همین حد که اگر ایمان به خدا هست ما باید مطیع خدا بشیم، مطاع ما باید خدا باشه. حالا رسول رو که مطرح میکند، روایات بسیاری ما از مکتب اهل البیت علیهم السلام داریم که در این زمینه خیلی روشن و زیبا مطلب رو مطرح کرده. ابتدا روایتی رو در کتاب عقل و جهل اصول کافی است و دو تا روایت یا یک روایت رو هم از باب الحجه کافی میخونم، جنبندیش روشن میکنه که منظورم نسبت به این اطیع الرسول که خداوند در کنار اطیع الله مطرح کرده چه میشه. باب اول کتاب اصول کافی، باب عقل و جهل، یکی مونده به آخرین حدیث در کتاب عقل و جهل، از امام صادق علیه السلام هست. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل، ان اول الامور و مبدعها و قوتها و امارتها التي ينتفع شيء الا به العقل. اول چیزی که اول امور است، مبدع و نیروی آبادی هر امری است. لا ينتفع شيء الا به، هیچ چیزی شیئی نفع نمیبره مگر به وسیله او، العقل. این عقل است. الذي جعله الله زينة لخلقه و نورا لهم. این عقل چیزی است که خداوند برای این انسان که مخلوق عاقل است زینتش قرار داده. زینت ما انسان عقله. و نورا لهم، و اون نور روشنگری است برای انسان. این نور الان فضای حسینیه رو برای من معلوم میکنه، عقل در وجود من هم حقایق رو برای من روشن میکنه. فبالعقل عرف العباد خالقهم. فبالعقل، به وسیله این عقل، عرف العباد، بندگان معرفت پیدا میکنن خدایشون را. و انهم مخلوقون و میفهمن که خودشون مخلوقن و انه المدبر لهم و میفهمن که این مخلوق یه مدبر لازم داره، اون مدبر خداست و انهم المدبرون و میفهمن که اینها مورد تدبیر قرار گرفتن. تا میاد به اینجا مورد نظر منه، یه قسمتیشو حذف میکنم. و به ان له و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول و عرفوا به الحسن من القبیح. و با این عقل میفهمه یه خوبیایی هست یه بدیایی هست، اجمالا خوب و بد برای عقل مطرحه. فهازا ما دلهم علیه العقل، اینا رو عقلی که خدا به ما داده دلالت میکنه. قیل له، وقتی امام صادق داشت این حدیث رو میفرمود، برای یکی از مستمعین سوال ایجاد شد، قیل گفته شد له به امام صادق، فهل یکتف العباده بالعقل دون غیره، آیا کافیست برای بندگان فقط همین عقل؟ یعنی دیگه اینجا ما پیغمبر نمیخوایم، امام نمیخوایم، این عقل که یک سرمایه است که خدا در ما قرار داده. و اینجوری که امام علیه السلام داره تعریف میکنه، عقل خدا رو میشناسه، عقل حسن و قبیح رو تشخیص میده، آیا دیگه چیز دیگه احتیاج نداریم؟ قال، امام فرمود ان العاقل لدلالت عقله الذي جعله الله قوامه و زینته و هدایته. عاقل به وسیله دلالت عقلش، از اینجا مطلبی که مورد نظرم میخوام از روایت استفاده کنم و درخواست دقت بیشتر دارم اینجا شروع میشه. عاقل به دلالت عقلش، یعنی به کمک عقلش، به راهنمایی عقلش، در میابد علم ان الله هو الحق، اینو میفهمه که خدا حق. یعنی اونجایی که گفتم یا ایها الذین آمنو، این ایمان آوردن با عقل میشه. ان العاقل لدلالت عقله الذی جعله قوامه و زینته و هدایه علم ان الله هو الحق، علم پیدا میکنه، میفهمه که خدا حقه. و انه هو ربه، و میفهمه مربیش خداست. اگه خدا حقه، چرا من خودم رو به یه مربی دیگه بسپارم؟ چرا مطاع من غیر از خدا باشه؟ پس من میرم مطیع خدا میشم، چون او اکبر و مما ان یوسفه. این رو هم عاقل میفهمه. و علم ان لخالقه محبتا و ان له کراهیه و ان له طاعه و ان له معصیه. و اینم میفهمه که این خدای او یه چیزایی رو میخواد یه چیزایی نمیخواد. این خدای او براش اطاعت مطرحه براش معصیت مطرحه. فلم یجد عقله یدله على ذلك. و اینم میفهمه که عقلش نمیتونه بفهمه که اونی رو که خدا میخواد ما عمل کنیم کدومه، اونی که خدا نمیخواد ما عمل. این عقل میفهمه که نمیفهمه، یک زمان نمیفهمم و نمیفهمم که نمیفهمم، میشه جهل مرکب. یک زمان نمیفهمم ولی میفهمم که نمیفهمم. مثلا فرض بفرمایید نسبت به یک سلسله اموری که من هیچی بلد نیستم و اصلا توجهم به اون ندارم، کسی با من چیزی بگه من اصلا آشنا نیستم، یه سوالی رو الان مطرح بکنن، من میفهمم که جوابشو بلد نیستم. میفهمم چیو میفهمم؟ این که جوابش را بلد نیستم میفهمم. پس میفهمم که نمیفهمم، میشه جهل بسیط. من با عقلم به فرموده امام صادق علیه السلام میفهمم که خدا حقه، میفهمم که اطاعت خدا مطرحه، معصیت خدا مطرحه، خدا میگه یه کاری بکن یه کاری نکن، اما این کارا چیه؟ اینه دیگه من نمیفهمم. خب حالا اگه بخوام بفهمم چیکار باید بکنم؟ باید خدا پیغمبر بفرسته. پیغمبر میاد میگه شما که با خدا که در ارتباط نیستی. مثلا اگه پیغمبر نمیگفت ایها الناس صبح نماز 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، ربا حرام، وضو به این کیفیت و و و، اگه اینا رو پیغمبر از طرف خدا نمیگفت ما از کجا میفهمیدیم؟ الان ما میگیم نماز میخوانیم مطیع خداییم، به نامحرم نگاه کنیم معصیت خدا کرده ایم، این از کجا فهمیدیم؟ فهمیدم که عقل من نمیتونه اینا رو بگه، همون بحثی که دیشب گفتم لا حکم الا لله، اینو خدا باید بگه. خب خدا پیغمبر میفرسته برای ما بیان میکنه. اینو در بخش کتاب عقل و جهل، روایت طولانی ترا، من فقط این قسمت رو خوندم. در عقل و جهل امام صادق علیه السلام به عنوان یک سرمایه خدا دادی که عقل در ماست معرفی میکنه، اما در کتاب الحجه یه بیان دیگری داره روشن در رابطه با من با خدا از طریق پیغمبر. جلد اول صفحه 168 انه قال للزنديق الذي ساله من اين اثبت الانبياء والرسل. اولین حدیث در کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، اون بابی که میاد بحث میکنه ما ناچاریم از این که بین خدا و خودمون حجت داشته باشیم. اولین حدیثش اینه، یه زندیقی یعنی منکر این حرفا به امام صادق عرض کرد که آقا شما از کجا ثابت میکنید که باید رسول باشه؟ قال امام علیه السلام فرمودن انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلقه. میگه وقتی که ما ثابت کردیم که برای ما یه خالقی هست، صانعی هست، بزرگتر از همه ما هست و از هر چه آفریده او برتره، اینو در کتاب عقل و جهل گفت با چی ثابت کردیم؟ با عقل. پس عقل اینو میفهمه که خدا هست و خدا متعال از همه چیز، صانع همه چیزه. و کان ذالک الصانع حکیما متعالیا. اینم میفهمیم که این صانع حکیم است، این صانع برجسته و بزرگه. لم یجز ای شاهده خلقه ولا یلامسه فیباشرهم و یباشرو. اینم میفهمه جایز نیست که خلقش رو ببینن، لمسش بکنن، یعنی دیگه نزدیکش بشن، با او به شور و مشورت بنشینن، مباشر او باشن و یحاجهم و یحاجو، با او بگو مگو بکنن. خب پس خدا هست، اینو میفهمم. اینم میفهمم که من نمیتونم با خدا در ارتباط باشم. ثبت ان له سفراء فی خلقه، پس باید بین او و خلقش یه سفیرانی باشن که از طرف او امر و نهی رو به ما برسونن. خب این سفیرانی که از طرف خدا بناست برای ما باشن، این سفیران کیا خواهند بود؟ اول مرحله اول میشه رسول. لذا تا میگه اطیع الله، بعدش میگه و اطیع الرسول. یه بحثی دارن متکلمین و اونهایی که از طریق دلائل عقلی به اثبات نیاز رسول برای ما میپردازن، میگن اصلا عقلن بین عالی و دانی بدون واسطه امکانش نیست. این بحث عقلی رو که متکلمین کردن، روایتی که تایید این مطلب رو میکنه که امشب اونم براتون میخونم، خیلی زیبا و قشنگ در یک رابطه، میگن بین عالی و دانی، یعنی اونی که در سطح عالی است، اونی که در سطح پایینه، عقلن چاره جز واسطه نیست. اگر بنده در این عالم خودمون بخوام مثال بزنم که چاره ای ندارم و این مثال یک امر ساده گذرای این عالمی است، شما مثلا فرض بفرمایید یک صاحب نظر مسائل ریاضی رو در بالاترین سطح اطلاعات ریاضی در نظر بگیرید با یک شاگرد دبستانی که میخواد ریاضی یاد بگیره، اصلا قابل مقایسه نیست، اما این رو من از باب تشبیه عرض میکنم. باید یک واسطه هایی قرار بگیره، تو دبستان یه چیزایی بهش یاد بدن، تو راهنمایی یه چیزایی بهش یاد بدن، تو دبیرستان یه چیزایی بهش یاد بدن، حتی تو دانشگاه تو مراحل اولیه لیسانس و فوق لیسانس یه چیزایی بهش بگن، اینا واسطه بشن. وقتی واسطه شدن بعد بتونه به اون کلاس درس عظیم بالاترین حد مثلا ریاضی فلان مدرس ریاضی شرکت بکنه. حالا ذات اقدس اله خدا به فرموده امام علیه السلام متعالیان عنا، او از هر چه در این عالم است و از ما متعالی است و اصلا قابل مقایسه با ما نیست. ما میخوایم با او ارتباط برقرار کنیم که خدایا من اینقدر میفهمم به قول امام علیه السلام و بالعقل عرف العباد خالقهم، من اینو میفهمم خالق منه و میفهمم برای خالق من رضا و خشم هست، اما خدایا میخوام از تو بپرسم چه چیزی تو رو راضی میکنه، چه چیزی تو رو خشمگین میکنه؟ از کجا بفهمم؟ به من وحی بشه؟ من در این حد پستی از نظر رتبه وجودی میتونم با خدا مرتبط بشم بلا تشبیه، یک برق قوی مثلا نمیدونم با چه قدرت رو شما به یه ضبط صوت خیلی ضعیف بخواید متصل کنید منفجر میشه و میسوزه، آداپتوری میخواد، یه واسطه هایی میخواد که از اون طرف قدرت ارتباط با اون برق قوی داشته باشه، از این طرف هم به اندازه ظرفیت این دستگاه به دستگاه بده. حالا اجازه بدید روایت در این زمینه چی میگه. اصول کافی جلد اول صفحه 144 و 145. صفحه 144 حدیث شماره 6. این حدیث طولانیه ولی حیفه که نگم، اجازه بدید حدیث رو بخونم. صفحه 145 4 5 تا حدیث، یه دونش رو میخونم، حدیث خیلی کوتاهه. چقدر زیبا و قشنگ امام علیه السلام این بحثی رو که ما از طریق مباحث عقلی مثلا میخواییم بهش توجه کنیم، امام علیه السلام پشتوانه شرعی روایتیش رو بیان میکنه. انا بی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فلما اسفونا انتقمنا منهم، سوره زخرف آیه 55. امامه به امام عرض کردن که آقا این آیه شریفه که در قرآن اومده، فلما اسفونا انتقمنا منهم، وقتی که ما رو به تأسف وادار میکنن، به تأسف میکشونن، ما از اونا انتقام میگیریم. خب این برای سوال کننده این اشکال پیش اومد. تأسف، افسوس، نگرانی یه تحول نفسانی هست یا نیست؟ مگه خدا تحول داره؟ اون که نمردست و نمیرد تویی، اون که تغییر نپذیرد تویی. خدا که تغییر تغییر نداره. خب این آیه داره میگه وقتی من خدا تأسف پیدا میکنم از شما انتقام میگیرم. یعنی شما یه کاری بکنید که منو مثلا فرض کنید، حالا نقل به معنی عرض میکنم، اینجا گیر زبان ما چون راجب خداست چی بگیم، حالا امام تفسیر میکنه عرض میکنم، وقتی بشر کاری میکنه که من خدا را به تأسف وامیداره، من انتقام از اونا میگیرم. فقال، به امام صادق عرض کردن منظور این آیه چیه. فقال، امام صادق فرمود ان الله عز وجل لا یأسف کأسفنا، خدا متأسف نمیشه مثل تأسف ما، ولکنه خلق اولیاء لنفسه، خدا میآفریند یه اولیایی رو برای خودش، یک بندگان برجسته ای را که در بحث اراده توضیح دادم که چرا اینا رو مطهر کرده، چرا اینا رو در اسمت نگه داشته، چرا علم لدنی داده، که در این قسمت هم چند روایت دیگر اگر وقت شد شبهای بعد میخونم که این رو تایید میکنه. مثلا دقیق این روایت از امام علیه السلامه، من عطا الله یطاع، این روایت توضیحگر این مسائله، من عطا الله یطاع، کسی که مطیع خدا شد مطاع میشود، عطی الله و عطی الرسول و اول الامر. حالا تو بحث رسولیم، اینجا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله یعنی خدا چیه؟ مطاعه. اطیعوا الرسول یعنی رسولم مطاعه. غیر از خدا، خدا که دیگه عطا الله که معنا نداره، خود خداست، غیر خدا را میفرماید من عطا الله یطاع، کسی که مطیع خدا شد مطاع میشود. یعنی اونها به گونه ای مطیع خدا بودند در عالم علم خدا و غیره و غیره که خدا اونها رو مطاع قرار داده تو جامعه. حالا اینجا ولکنه خلق اولیاء لنفسهی، خدا یک بندگان برجستهی رو برای خودش می آفریند، یعصفون و یرزون، اینا تأسف پیدا می کنن و راضی می شوند، و هم مخلوقون مربوبون. خوب این آیت بفرمایید، اما این اولیا مخلوق خدایند و تربیت شده خدا، یعنی خدا اینا رو تربیت کرده، اینا رو ساخته. حالا چرا میگه اینا تربیت شده خدا هستن؟ به جهت این که همینجا من حاشیه برم، ما میگیم ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، آیا واقعا خدا به غضب من غضبناک میشود؟ نعوذ بالله، ممکنه در طول عمرم یه بار اینجوری بشه. اونجایی که
گناهی خدا رو به غضب میاره، منم روی اون گناه دیدم به غضب بیفتم. خب اینجا غضب من غضب خدا رو همراه داره. اما چه بسا من بشر آلوده گناهکار خطاکار جاهای غضبناک میشم که نباید غضبناک بشم، از چیزایی راضی میشم که نباید راضی بشم. اما وقتی میگه که زهرا سلام الله علیها به چیزی راضی شد، خدا به اون راضیه، زهرا به چیزی غضبناک میشه، خدا به اون غضبناکه، یعنی خدا در عالم علم خودش حضرت زهرا را به گونه ای تربیت کرده که جز برای خدا خشم نمیگیره، جز برای خدا رضایت نداره. این حدیث داره اینو میگه، خداوند لکنه خلق اولیاء لنفسه یعصفون و یرزون، تأسف پیدا میکنن، راضی میشوند، و هم مخلوقون و مربوبون، اینا مخلوق خدا هستند، تربیت شده خدا. تو کلاس خدا درس خصوصی گرفتم، فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، و خدا اینا رو اینجوری قرار داده، رضایت اینا رضایت خود خداست، سخط اینها سخط خود خداست. یعنی اگر ما بگیم مطیع رسول بشن، مطیع خدا شدن طبق این حدیث چگونه میشه؟ خدا اینو تربیت کرده، یک کلمه از خودش نمیگه، برای تقویتش در قرآن گفته چی؟ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منها، میگه اگر پیغمبر یک کلمه بخواد نعوذ بالله دروغ به ما ببنده، ما رگ گردنشو میزنیم. قرآن دیگه، آیه قرآنه. یعنی اگه پیغمبر گفته نماز بخوان، اگه پیغمبر گفته روزه بگیر، اگه پیغمبر گفته دروغ نگو، اگه پیغمبر گفته به نامحرم نگاه نکن، اگه پیغمبر گفته چنین، اگه پیغمبر گفته چنان، یک کلمه رو پیغمبر نعوذ بالله بر مبنای میل شخصی و هوس خودش نمیگه، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. یک داستانگونه ای رو عرض بکنم که زمینی که رفع خستگی میکنه مطلب رو روشن کنه. گفتن که عالم شهری با یکی از شخصیت‌های اون شهر روابط خیلی گرم و صمیمی داشتن. یه مدتی گذشت، اون شخصیت اون شهر دیدین عالم نسبت به او یه مقداری هم توجهی میکنه. از نظر اخلاق اسلامی هم چه زیباست که میگه آقا انسان داره حرفشو با طرف بزنه، مسائل روشن بشه، این پشت پرده نگه داشتن و واسطه ها رد و بدل کردن مشکل درست میکنه. و یه روزی این شخصیت اومد بعد از نماز جماعت سراغ اون عالم، گفت حضرت آقا از بنده جسارتی سر زده نسبت به شما، شما به ما یه مقداری کم محبت شدید، کم عنایت شدید. گفت از شما توقع نداشتم. گفت چی؟ گفت اون روزی که شما نهار دی رو دعوت کرده بودید، خادمتونه فرستادید سراغ من، یه سفیر، یه نماینده، خادمتونه فرستادید که منو دعوت کنید. گفت بله، اومدن و شما فرمودید که من آمادگی ندارم، قبلا قرار جایی داشتم. گفتن خب اون وقت لازم بود که حرف بزنید. گفت چه حرفی؟ گفت خادم شما اومد سراغ من، گفت آقا میفرمایند که از تالی فردا شب مثلا شام تشریف بیارید منزل ما، عده‌ای از اهالی شهرم هستن، و من به ایشون گفتم که من فردا مانع دارم، معذور دارم، نمیتونم بیام خدمتتون. گفتن بسیار. فردا اون خادم اومد مسجد، من ایشونو دیدم. گفتم که گفتید به فلانی؟ گفت بله گفتم. گفت چی گفتن؟ گفت معذرت میخوام، جهنم که نمیاد. حالا درست بود که شما این حرفو بزنید؟ گفت منم چه حرفی نزدم، خادم دروغ گفته. گفت خادم صدا کردن. گفت شما به آقا گفتی که من گفتم به جهنم؟ گفت بله. گفت من کی گفتم؟ گفت تو دلت هم نگفته بودی؟ خب ببینید، بر مبنای حدس شخصی، بر مبنای یه برداشت فردی، ببینید چه مشکلاتی درست میکنه. حالا اگر خدا میخواد سفیر بفرسته، بلا تشبیه، من از اینجای مثال رو زدم، بین اون شخصیت و بین این عالم، سفیری که عالم نباشه، سفیری که مطهر نباشه، سفیری که معصوم نباشه، ممکنه کار دست بده یا نه؟ حالا خدا کسی رو قرار میده، میگه اگه راضی شد من راضی شدم، اگه غضبناک شد من غضبناک شدم. برای اینکه رضا و خشم او رضا و خشم خدا باشد، باید خدا او رو چیکار کنه؟ تربیتش کنه. تایید این مطلب رو رفقایی که با کتب حدیثی آشنان یادآوری میکنم. نم کی یادشه؟ در کافی در باب امامت راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به نبوت رسید، بعد به امامت رسید، اون آیه معروفه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، امام صادق علیه السلام چه توضیحی دادن؟ من اشاره میکنم بعد شما مراجعه کنید، کم و زیاد گفتم با کتاب تطبیق کنید. امام میفرماید خدا ابراهیم رو برگزید، تربیت کرد برای نبوت، بعد از اون که در مرحله تربیت پذیرش نبوت چقدر زیباست آمادگی نشون داد، تربیتش کرد برای امامت. وقتی که در مرحله تربیت امامت لیاقتشو نشون داد، خدا امامتشو بهش داد. اما بحثی که در بحث اراده هم داشتیم، استفاکم به علمه ما نلام شیء الله، اینجا مربوبون مخلوقون و اینا مخلوق خدان، تربیت شده خدان، لذا اگر خدا میگه ما تأسف پیدا میکنیم، نه یعنی من خدا، یعنی این نماینده من، تأسف او مثل اینه که خدا رو ناراضی کرده باشید، رضای او به گونه ایست که خدا رو راضی کرده باشید. لذا اطاعت رسول عیناً اطاعت کیه؟ اطاعت خداست. حالا بعد عرض میکنم که دنبالش میگه اولوالامر، اطاعت اولوالامر عیناً اطاعت رسوله. حالا این اولوالامر کیه و چیه و چگونه باید باشه که بحث راجب امیرالمومنین علیه السلامه، اجازه بدید بهش میرسم. خب باز امام علیه السلام ادامه دادن، فرمودن که لأنه جعلهم الدعاة الیه والادلاء علیه، چرا رضایت اینها رضایت خداست و خشم اینها خشم خدا؟ لأنه برای این که جعلهم، خدا این اولیا را قرار داده است، الدعاة الیه، دعوت کنندگان مردم به سوی خدا، یعنی واسطه بین خلق و خدا، والادلاء علیه، و اینها راهنمایان دلیلانن مردم رو به سوی خدا، ولذالک سارو کذالک ولیس ان ذالک یصل الی خلقه. البته این بدون معنی نیست که به خدا ضرر برسونه، یعنی پس خدا نمیتونست نعوذ بالله ما رو به طرف خودش بکشونه، یه اولیایی خلق کرد گفت بیاید کمک من بکنید، دست خلقو بگیرید. این بدون معنی نیست که مثلا اگر ما راجع به خلق این نیاز مطرح کنیم، نه، عظمت خدا بالاتر از این است که بخواهد ما مستقیما با او در ارتباط باشیم. لذا میگه از کانال این واسطه ها به سوی من بیاید. لکن هذا معنا ما قال من ذلک و قد قال، چقدر قشنگ به آیه دیگه میگه همون طوری که در جای دیگه گفته، جای دیگه من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها و قال، سوره نساء آیه 79، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. میگه کما این که خدا میفرماید کسی به ولیی از اولیای من اهانت کنه، با من اعلام جنگ کرده. یعنی کسی اگه میخواد به امیرالمؤمنین پشت کنه، کسی بخواد به امام زمان پشت کنه، کسی بخواد به پیغمبر پشت کنه، حالا کم کم میام به ائمه میرسم، این اعلام جنگ با خدا داده است. چرا؟ خدا میگه من او رو قرار دادم. ببینید چقدر زیبا امام داره از قرآن برای ما روشن میکنه، میگه مگه این قرآن نمیگه؟ خب پس خدا قرار میده و من یطع الرسول فقد اطاع الله گفته در آیه 10 سوره فتح. اینا فرمایش امام صادق علیه السلام ها، یعنی امام وقتی داره جواب میده اینا رو شاهد میاره، هی از قرآن امام شاهد آورده. میفرماید کما این که در سوره فتح آیه 10 خدا میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، ان الذين يبايعونك، کاف خطاب مالکیه پیغمبر، میگه کسانی که با تو بیعت میکنن ای پیغمبر، ان الذين، به درستی که کسانی که یبایعونک، این آیه قرآن سوره فتح آیه 10، اونایی که با تو بیعت میکنن انما یبایعون الله، همانا بیعت کردن با خدا. پس بیعت با پیغمبر بیعت با خداست. چرا؟ چون پیغمبر از طرف خداست، خدا او را قرار داده. بعد اون وقت یه بحث توحیدی داره که وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما یه روایت کوتاه از صفحه 145 در این زمینه خیلی زیبا و قشنگه. کتاب توحید باب نوادر حدیث شماره 10. سمعت ابا جعفر علیه السلام، شنیدم از امام باقر علیه السلام، یقول، می فرمودن بنا عبد الله، عبادت خدا از کانال ما میشه. این اگه ما ها نیمده بودیم، ما توضیح نداده بودیم، ما مردم رو به خدا کیفیت عبادتشون رو مطرح نمی کردیم. بنده عقلم می فهمه خدا هست، اما عقلم می فهمه چجوری باید عبادت کنه، نماز بخونم یا یه جوری دیگه عبادت کنم؟ آیا عبادت صحیح به اون شکلی نیست که خدا میخواد؟ مثلا آقا بنده از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب 100 صفحه قرآن بخونم، 2 رکعت نماز صبح نخونم، طبق معیار اسلامی من عبدالله هستم یا نیستم؟ من نیست، من عبادت نکردم خدا رو. آقا من قرآن خوندم، اون که خدا گفته نکردی. آقا بنده بی وضو پشت به قبله به جای 2 رکعت 100 تا 2 رکعتی میخونم، من نماز نخوندم. عبادت اونگونه ایست که خدا میخواد. خب حالا اگه پیغمبر امام نمی اومدن، ما چجوری میخواستیم خدا رو عبادت کنیم؟ بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی. اما این فراز بعدیش و محمدون صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه محمد و
حجاب الله تبارک و تعالی. من قبل از این که بگم شارحین اصول کافی این حجاب رو چی معنی کردن، همینجوری الان این رو بنده طرح میکنم به صورت یه اشکال چی به ذهن شما میاد. حدیث سندش هم بنده دیدم، حتی مرحوم مجلسی در مرآت الغول وقتی به این حدیث میرسه میگه مجهولون که صحیحه، خود این حدیث به حد ذات مجهوله، اما صحیحی دیگر به این عبارت داریم که این حدیث رو به اون حدیث منظم میکنیم، حکم صحیح برای ما پیدا میکنه، لذا حدیث رو نمیتونیم غیر صحیح بدانیم. انتصابش به امام علیه السلام ظاهرا محرزه. خب حدیث چی میگه؟ امام باقر میفرماید به وسیله ما خدا عبادت میشه، به وسیله ما خدا شناخته میشه، به وسیله ما وحدانیت خدا تو جامعه پخش میشه و پیغمبر حجاب خداست. حجاب یعنی چی؟ یه پوششی، یه پردهی دیگه. حالا اگر الان به ما بگن شیعه امام باقر علیه السلامی، الحمدلله امام باقر هم این روایت رو فرموده، سندش هم جوری نیست که کسی به سند بخواد خدشه کنه، چرا امام فرمودن پیامبر حجاب است و اسم حضرت حجاب الله تبارک و تعالی، بنا عبد الله و پیغمبر حجاب الله؟ یعنی چی؟ یعنی واسطه بین ائمه و خدا پیغمبره، واسطه بین پیغمبر و مردم امامن. یعنی همونجور که پیغمبر نباشه ما نمیتونیم بفهمیم خدا چی گفته. پیغمبر الان این پرده ای که اینجا بین بنده و ایشون قرار بگیره، این پرده اون بر ایشونن این بر منم، بین ائمه و خدا پیغمبره، بین مردم و پیغمبر امامه. اگر امام نباشه، این که پیغمبر فرمودن، حالا این بحث اول امر رو ادامش آورده مفصل شد انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد، اگر می فرماید انا مدینه العلم و علیون بابها، یعنی اگه شما بخواید وارد شهر علم پیغمبر بشید، شهر علم پیغمبر علم خدایی هست یا نه؟ پیغمبر با خود در ارتباطه. شهر علم پیغمبر اگه میخوای وارد بشی باید از کانال امام وارد بشی، امیرالمؤمنین و اولاد علی. لذا اون حدیث اولیه که خوندم میگه رضایت خدا، خشم خدا، اولیایی که خدا قرار داده. حدیث بعدی میگه خدا متاسف نمیشه، بندگانی قرار میده، خشم و رضای اون بندگان برای ما یعنی یه الگوی، یعنی یه سرمشقه. در مقام تشبیه عرض بکنم این آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما معلم خطی که میخواد سرمشق به ما بده، معلم این دفترچه رو بر میداره یک سطر بالای این کاغذ مینویسه، خودش نیست، این در اختیار من گذاشته، واسطه بین من و معلم خط که خواسته معلم را چگونه تمرین کنم چیه؟ این خط دیگه، سرمشقه. یعنی این ایجاد کرد روی این کاغذ، پدید آورد روی این کاغذ، میگه منو نمیبینی ولی نوشته منو ببین، حتی گاهی چاپ کرده فرستاده، من خودشم تا آخر اون ممکنه نبینم، این کتاب چاپی او به دستم رسیده، میگه اگه میخوای منو به عنوان سرمشق قبول داری، الگو قبول داری، میخوای خطاطی یاد بگیری، ببین من تنو چجوری نوشتم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. ترو چجوری گرفتم، نون چگونه گرفتم. من هی نگاه میکنم زیرش تمرین میکنم، دو بار، سه بار، پنج بار، میگم شد یا نشد. خدا میگه منو نمیتونی ببینی، با من نمیتونی شما ملامسه مباشره محاجه داشته باشی، اما اونی که بین من و شما قرار دارد او پیغمبره. این پیغمبر سرمشقی است برای شما، اما پیغمبر رو اگه بخوام من از او استفاده کنم چگونه؟ این ادامه‌شه که بعد عرض میکنم. اگر امامی که شیعه میگوید نباشد، با کمال قدرت عرض میکنم این آیه میخواد اینو بگه، اگر امامتی که شیعه میگه نباشه از پیغمبر استفاده نمیشود، یعنی از خدا استفاده نمیشه. و معنای این حدیث پیغمبر که فرمودن یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، همین میشه علی جان تو برای من مثل سر برای بدنی. من پیغمبر چیه در اینجا؟ مکتب پیغمبره، شخصیت پیغمبره، دین پیغمبره، راه پیغمبره. اگر تشبیه میکنیم به یک بدن، سر رو از بدن جدا کنید، این بدن یه لاشه متعفنیه که باید دفن بشه. علی جان اگه تو رو بگیرن، علی میگیم یعنی 12 امام، چون سمبول امامت دیگه. اگر بنا بشه امامت رو از نبوت بگیریم، اسلام یک لاشه متعفنیه که باید ببریم دفن کنیم، میشه اسلام ابو سفیانی. اسلام ابو سفیانی اسلامه؟ بارها و بارها بنده این عرض کردم، اعتقادمه، از اعماق جانم میگم، میگویم از عهدش میآیم برون الحمدلله، با توجه به دلایلی که داریم. والله بالله تالله که صیغه قسمه، اگر علی و آل علی در دنیای اسلام نبودن، من شرم داشتم مسلمان بشم. کدوم اسلام؟ منهای هر نوع تعصب میخوایم بگیم، کدوم جنایت در دنیای بشری ممکن بود به وقوع پیونده که بنی امیه و بنی العباس و قبلیاشون انجام نداده باشن؟ کدوم جنایت ممکن بود؟ ظلم، جنایت، فحشا، بی‌عفتی، زنای با عنف به عنوان خلیفه مسلمین. اینا رو میگم با سند میگم، همش سند و مدارک موجوده. و و و کشوندن کارو به اونجا، به نام خلیفه اسلامی ولی قرآن رو تفعل میزنه، آیه ای میاد که داره سرزنشش میکنه، لجش میگیره، قرآن میذاره رو تاخچه، میگه تیر کمان رو منه بدید. با تیر و کمان اونقدر تیر میزنه، قرآن رو پاره پاره میکنه و شعر میخونه، میگه منو تهدید میکنی تو، ببین چگونه پاره پارت کردم. مسخره میکنه، فردای قیامت بیا شهادت بده، بگو ولید با من این کارو کرد. این خلیفه مسلمینه که، اسلامی که خلیفش اینه، و اسلامی که در دربار خلیفش چاپلوسان و منافقان و دروغگویانی که اینگونه میپروره. متوکل عباسی کبوتر دوست داشت، با کبوتر بازی میکرد. یک شاعر متملقی که رئیس شعرای دربار متوکل از راه رسید، دید که متوکل داره با کبوتر بازی میکنه، گفت برای من شعر بگو. شعری سروده مفصله به حق آخرین پیغمبر او متوکل، کبوتر بازی رو دوست داره. میگه متوکل هم خندید، گفت این دروغ خیلی گنده است. میگن یعنی انقدر مرده گریه داشت که مرده شور هم به گریه افتاد. این بود اسلام؟ شما رو به خدا این درد نیست، این رنج نیست. پیغمبر اسلام 23 سال خون دل خورد، همه انبیا زحمت کشیدن تا تحویل بدن به پیغمبر، مگه نیست؟ حالا تو پرانتز یه جمله بگم، این که شما در زیارت وارث خطاب میکنید امام حسین علیه السلام رو، السلام علیک یا وارث آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی تا پیغمبر، یعنی همه اون انبیا آوردن همه رو تحویل دادن به پیغمبر. پیغمبرم چه کسی وارثش شد که زنده کرد کربلا و عاشورا و امامت و ائمه و نسل علی و زهرا؟ لذا به امام حسین میگیم وارث همه شمایید. اگر اینا نبودن، اون اسلامی که از آدم زحمتش کشیده شده تا به خاتم رسیده، بعد از خاتم باید به دست متوکل بیفته. لذا ابی عبدالله علیه السلام چه زیبا روشن کردن وقتی که از مدینه به سمت مکه می اومدن، فرمودن از بلیت الامه براعن مثل یزید و علی الاسلام السلام. اگر جامعه اسلامی مبتلا بشه به امیری مثل یزید، پس فاتحه اسلام خونده است. به کدوم اسلام؟ و لذا حضرت باز فریاد فرمود الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. این کدوم زندگیه که من بخوام تو این جامعه بپذیرم که یک ذره از مسائل اسلامی توش توجه نمیشه؟ یه دکوری از اسلام به نام اسلام اموی و اسلام عباسی و قبلیش و بعدیش و با اون کیفیتی که تو جامعه اسلامی به نام جامعه اسلامی در تاریخ خلفای جائر خواستن به خورد ملت بدن. و لذا اینجا این مطلب رو بیان میکنه، میگه پیغمبر حجاب است. به این معنی، معنی حجاب باید بدانیم یعنی اونی که ما اگه میخوایم خدا رو ببینیم باید پیغمبر رو ببینیم، نه یعنی پیغمبر خداست. نعوذ بالله. توجه دارید یعنی چی؟ یعنی مظهر اون خدا، یعنی اون چه که راجع به خدا از ما میخواد. خدا چی میخواد؟ میگه ببین پیغمبر چی میخواد. خدا چی رو دوست داره؟ ببین پیغمبر چی رو دوست داره. خدا از چی بدش میاد؟ ببین پیغمبر از چی بدش میاد. او رو تربیت کرده، فرستاده تو ما، میگه مردم اگر میخواهید مطیع من بشید، اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول. و لذا بذارید یه روایت هم باز در همین جا بخونم، روایت شماره 8 صفحه 145 جلد اول کافی، باب نوادر از کتاب توحید. سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، شنیدم امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود انا عین الله و انا ید الله و انا جنب الله و انا باب الله. عین خدا منم، چشم خدا منم، دست خدا منم، جنب عالمین. خدا نه چشم داره، خدا نه دست داره، خدا نه جنب. جنب یعنی چی؟ یعنی پهلو. بعد شارحین توضیح میدن منظور از این جنب یعنی چیزی که خیلی نزدیکه پهلوی ما. ما معمولا یه چیزی که میخوایم بگیم که دیگه خیلی خیلی به ما نزدیک است میگیم چسبیده‌ای به ماست، پهلوی ماست. این کجاست؟ میگردم، میگه پیش منه، پهلو منه، نزد منه، جنب منه. انا جنب الله، من به خدا متصلم و انا باب الله، من در خداییم. خب عین الله یعنی چشم نظارگر خدا. خدا منو قرار داده چشم نظارگر خدا باشم، من برای خدا دارم به شما نگاه میکنم. انا ید الله، قدرت خدا، ید الله فوق ایدیهم، در این منم که خدا منو قرار داده. انا جنب الله، من پیوسته به خدا هستم. لذا میگیم علی خدا نیست ولی از خدا جدا نیست. و انا باب الله، میخواید بیاید توی اون محدوده ای که خدا قرار داده و شما عبد خدا بشید، درش منم، بیاید را تو نشون بدم از کجا باید بیاید. لذا این شبها بیایم توسل پیدا کنیم، خدا ما رو مستحق توجه علی و آل علی قرار بده. خدا یاریمون کن که عنایت فرزند این علی امام زمان علیه السلام که امروز عین الله اوه. چند بار از نیمه شعبان تا حالا این جمله رو گفتم، تو زیارت روز جمعه امام زمان میخونیم السلام علیک یا عین الله الناظره، ای چشم خدا که نظارگر خلق خدایی. خدایا تو را قسمت میدهیم به ارزش این شبها، به مقام این ماه، اون چشم نظارگر تو در این عصر که امام زمان علیه السلام است، نظر مرحمتیش رو شامل حال ما بگردان. پس اگر گفته شده اطیع الله و اطیع الرسول، چرا گفته اطیع الرسول؟ مگه خدا نمیگه دیشب چند تا آیه خوندم مطیع اکثر نشید، مطیع من اغفلنا قلبه و ان ذکرنا نشید، یادتون هست دیگه. اگه خدا میگه ولا توت من اغفلنا قلبه و ان ذکرنا و مطیع چنین چنین نشید که بقیه شو انشالله فردا شب خواهم خون، پس چرا میگه مطیع رسول بشید؟ اطیع الرسول چجوری گفته؟ اطیع الرسول مثلا مطیع رسول بشید وقتی که میگه نماز بخون، شرط گذاشته مطلق یا مقید؟ اینم عرض بکنم امشب بس کافی باشه. عنایت بفرمایید، ما یه بحث مطلق داریم یه بحث مقید داریم. مثلا در بین واجبات میگن واجب تعبدی، واجب توسلی، واجب موسع، واجب مزیق، واجب تخییری، واجب تعینی، واجب کفایی، واجب عینی. اینا یکیش بحث مطلق و مقیده. مثلا فرموده حج برید، مطلق یا مقیده؟ مقیده. به چه قیدی؟ به استطاعت. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج واجبه اما اگر استطاعت داشتید، یعنی مقید شده به این قید. اما مثلا میگه اطیع الله، اطاعت کنید خدا را. ماه رمضان، ماهای دیگه نه؟ گفت پسر من ماه رمضان نماز 11 ماه دیگه هم میخونه. میگه من این ماه بیکارم، وقت دارم، ماهای دیگه میگم. بابا جون نماز، میگه ماه رمضان خوندم. گفتم یه بنده خدا رو صبح بیدار میکردم پشت نماز بخون، من دیشب خوندم خوابیدم. آیا ما اگر میگیم اطاعت خدا فقط تو ماه رمضان، اطاعت خدا فقط تو دهه محرم، اطاعت خدا فقط تو دهه آخر سفر، یا اطیع الله فی کل زمان و فی کل مکان من یوم الاول الولاده الى یوم الموت، همش هست یعنی؟ از لحظه ولادت به اندازه‌ای که توان داریم، اون میشه تکوینی. اما در واقع تشریعش از کی میشه؟ از بلوغ، از تمیز ممیز شدیم که در واقع تولد واقعی ما اونجاست، اون تولد انسانی ما. ما یه تولد جسمانی داریم، روزی که از مادر متولد شدیم. یک تولد انسانی داریم، روزی که تکلیف به ما بار میشه. این که باب شده گاهی جشن عبادت میگیرن، یعنی جشن ولادت واقعی ما. حالا ما در سطحی هستیم که لیاقت داریم مخاطب خدا قرار بگیریم، بگی کارو بکنین کارو نکن. بعضی وقتا شما توی جلسه توی محفل علمی بعضیا رو لایق نمیدونید مخاطب قرار بدید براشون امر و نهی بکنید، یعنی زوده. اما خدا اونی رو که لایق میدونه از سن بلوغه. خب از اون لحظه بدون هیچ قیدی تکلیف هست تا لحظه مرگ، مگر اینکه این انسان دیگه بیهوش شده باشه، مثلا عقل و حواسش سر جاش نباشه. خب اطیع الله اطاعت مطلقه، هیچ قید نداره. اطیع الرسول مطلقه یا مقیده؟ هیچ قیدی نذاشته. اطیع الرسول یعنی شب باشه، روز باشه، دیروز باشه، امروز باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، زن باشی، مرد باشی، در هر شأنی از شؤون اطیع الرسول، باید مطلق مطیع رسول باشی. پس یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول. حالا و اولی الامر منکم، که این اولی الامر انشاءالله خدا بخواد بحث فردا شب ماست. واقعا دعا کنید، صادقانه اینو از شما بنده میخوام، همه در حق هم دعا کنیم. منم این قول رو میدم که انشاءالله دعاتون کنم. دعا کنیم خدا فردا شب به ما حال، توجه و حالت انابه و توبه و یک آشتی و ارتباط قوی و محکم با خودش عنایت بکنه. خیلی فردا شب قدر داره، قدرشو باید بدونیم چون قدره. لذا بیایم از همین حالا خودمون رو آماده بکنیم انشاءالله. و من خدا رو شکر میکنم، خدا میدونه خودم اینجوری دستبندی نکرده بودم، به جایی کشید که بحث اولوالامر بیفته فردا شب. و اینم من عنایت خودشون میدونم که انشاءالله بحثی که راجع به اولوالامر عنایت کنن فردا شب در ادامه بحثمون داشته باشیم، اون وقت اطاعت از امام زمان علیه السلام که آخرین فرد از اون اولوالامری که خدا تو قرآن گفته که عرض خواهم کرد انشاءالله، فردا شب این آشتی برقرار بشه انشاءالله. یکی از شخصیت‌هایی که در این اطاعت سمبل وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام، امشب هم باز میخوام از ابوالفضل علیه السلام بگم، منتها یه قسمت دیگه شو ضمنی که عرض ادب هست و ذکر مصیبت من هست، اما این جنبه اطاعتشو در خود این ذکر مصیبت هم میخوام توجه بدم. ببینید کسانی که این معنا رو فهمیدن، اشاره کردم دیشب بازم اشاره میکنم، هرچه معرفت به خدا و به پیغمبر خدا و به امامی که خدا قرار داده بیشتر باشه، اطاعت نسبت به اونها چیه؟ بیشتره. و ارزش هم بر مبنای معرفته، معرفتی که ابوالفضل علیه السلام به امام زمانش داره. این همه رو شیفته کرده و همه رو تحت تأثیر خودش قرار داده. حالا در تمام عمر به امام حسین بگه یا سیدی و مولا، در تمام عمر حالت خضوع و خشوع نشون بده، تا این حد که معروف ابوالفضل علیه السلام سمبل شجاعت و قهرمانی و اصولاً اگر رو روال عادی بخوایم حساب کنیم، مثلا فرض کنید تو روال ورزشکارا میگن یه رگه جوان مردی هست توی ورزش باستانی ما بوده، تو برخی از این ورزش‌های جدید هم هست، سنت خوبی هم هست، اون مرشدشون، اون پیرشون، اون استادشون قسم میده این جوان‌ترا رو حالا که تنومند شدی، ورزشکار شدی، قوی شدی، با جوان مردی داشته باشی، مثلا از مظلوم دفاع کنی، نبادا مثلا ظلم کنی به زیر دست. حالا ابوالفضل علیه السلام مربیش کیه؟ علی سلام الله علیه. اصلا انتخاب کرده. به چه دلیل میگم؟ به برادرش عقیل گفت داداش میخوام یه همسری برام انتخاب کنی این خصوصیات رو داشته باشه. علی جان راز این که این همسر این خصوصیات رو داشته باشه چیه؟ میخوام فرزندی از او داشته باشم که کربلا به کمک امام حسین برخیزه. یعنی پدر علیست. در این حال این خودش یک نوع تربیته. یادتونه در ایام فاطمیه وقتی بحث خانواده رو مطرح کردم گفتم زمین سازی تربیت نسل از لحظه انتخاب همسر شروع میشه. امیرالمومنین از لحظه انتخاب ام البنین داره فکر این مسائل رو میکنه. خود این شکلی تربیته. بعد فرزندی که زیر دست علی میخواد تربیت بشه همه جا داره رعایت میکنه، که انشالله شب 21 عرض خواهم کرد وقتی همه دوره بستر امیرالمومنین سحر 21 جمع بودن، آخرین لحظات وداعی علی، ابوالفضل حساب بچه های زهرا رو داره، اونا اطراف بستر علی هم، ابوالفضل رفته پایین بستر کف صورتش رو به پای امیرالمومنین چسبونده. یه وقت اینجوری نقل شده که علی علیه السلام چشمی وا کرد فرمود عباسم بیا بالا. حالا عباس حدود 12 سالشه، امام حسین حدود 36 سالشه. معمولا سفارش کوچیکترا رو به بزرگترا میکنن. دست امام حسین گذاشت تو دست عباس، گفت عباسم حسین روز عاشورا یادت نره. همه جا عرض ادب داره، همه جا تسلیمه، همه جا یک همچو شجاعت، همچو قهرمانی که این همه سفارش هم شده که امیرالمومنین میگه عباسم اینا با بچهای زهرا دشمنه، اینا با نسل زهرا دشمنه، لذا روز عاشورا هم اما نامه میارن برای عباس، ولو پسر علیه اما پسر زهرا نیست، اینا با پسرهای زهرا مخالفن. لذا ابوالفضل علیه السلام وقتی که از دفن امام مجتبی برگشتن، چون خانمها مکروهه که تشییع جنازه بکنن، جنازه رو دم در خانه امام مجتبی آوردن، خانمها برگشتن آوردن کنار حرم پیغمبر، اجازه ندادن، بردن تو بقی دفن کردن. وقتی خواستن برگردن پیشاپیش همه ابوالفضل علیه السلام برگشت، نزدیک 22 یا 23 سالش الان، یک جوان اوج شجاعت و جوان مردی و قهرمانی و دفاعی از مظلوم، اما اطاعت امر رو ببینید. وقتی ابوالفضل والد دهلیز منزل شد، زینب به استقبالش اومد، داداشم برادرمو کجا دفن کردی؟ دو نکته رو میخوام بگم. این نکته اول که حالا غم‌انگیز، نکته دوم اطاعت ابوالفضل رو ببینید. نکته اول عرض کرده باشن خواهر جون دست از دلم بردار، من عباس زنده باشم بدن پسر فاطمه رو تیرباران کنم، اما ابوالفضلی که اون همه شهامت و شجاعت داره وقتی دید دارن به جنازه امام مجتبی جسارت میکنن، دست به قبضه شمشیر برد، یک اشاره کرد امام حسین داداش نه، چشم داداش نه، یعنی حالا بگه احساسات بر من غلبه کرده، هیجان، شجاعت و جوانمردی، مظلوم واقع شده امام مجتبی و من میخوام از مظلوم دفاع کنم، من پسر علیم که علی میگه کن ظالم خصما ولی المظلوم اونا، من باید برای مظلوم بر باشم، اما میدونه که همش در سایه اطاعت امر امامشه. یک کلام امام حسین فرمود که عباس نه، تسلیم شد. روز عاشورا این تسلیم رو چگونه نشون داد؟ وقتی یکی یکی اصحاب رفتن، اون آخرین لحظات عباس اومد کنار خیمه ابی عبدالله، آقا جون دیگه نفس تنگی میکنه، دیگه قدرت تحمل ندارم، این جور شما رو تنها گذاشتن، اجازه میدی آقا من به میدون برم یا نه؟ میگه امام حسین دست به گردن عباس، این دو برادر دست به گردن هم دیگه، اونجوری که ارباب مقاتل نوشتن انقدر دو برادر گریه کردن که ظاهرن زینب اومد این دو برادر رو جدا کرد. امام حسین فرموده باشن داداش حالا که میخوای بری این راز رو من شب تاسوعا اشاره کردم رد شدم، حالا با اشاره میگم، فرمود مشک آبی با خودت بردار برو. امام حسین میدونه که عباس آب نمیاره، میخواد به من نشون بده ببین اگر من به عباس میگم در کنار بدنش به ابی انت و امی الان انکسر از زهری، این مقام تسلیم در مقابل امام زمان چقدره. تمام توجه عباس علیه السلام به مشک آب بود، لذا اومد تو شریعه فرات مشک پر آب کرد، گذاشت رو دوش راستش، سوار بر مرکب اومد، یه نگاهی به این ور اونور میکنه، خدایا از چه راهی زودتر میتونم به خیام برسم این آب رو به بچه های امام زمانم برسونم. همینجور که میومد جلو و میجنگید از پشت نخلها نشانی گرفتن، شمشیری به دست راستش زدن، دست جدا شد، مشک آب به زمین افتاد.